بسم الله الرحمن الرحيم. فعلم من ها هنا ان النفس في اول تكونها كالهيولى الاولى خاليتون ان كل كمال سوري و صورت محسوست او متخیلت او معقوله، ثم تسیر به حیث تکون فعالت لصورت المجردت عن المواد جزئیتا کانت او کلیه. بحث درباره کیفیت تعلق نفس به بدن بود. در پایان این بحث ایشون نتیجه میخوان بگیرند که بر اساس مبنای خودشون که نفس جسمانی الحدوث و روحانی البقا هست، روی این مبنا باید بگیم که نفس در ابتدا هیچ یک از کمالات نفس انسانی را که عبارت باشه از انواع ادراکات، اینها را در ابتدای وجودش نداره و بلکه باید تدریجا ابتدا با آلات ادراکی صور حسی را و بعد خیالی را به دست بیاره تا برسه به حدی که امکان تعقل و به یک معنا مشاهده صور عقلی داشته باشه، و بعد از اینکه اینها به صورت ملکه براش در اومد، اون وقت خودش میتونه صور خیالی و عقلی را ابداع بکنه. پس در ابتدا نفس فاقد همه این کمالات است و بعد طوری میشه که برای ایجاد این صور احتیاج دیگه به آلات نخواهد داشت. پس یک سیر طولانی را نفس انجام میده، تقریبا از صفر شروع میکنه و میرسه به مرحله عقل فعال، چون عقلی که بتواند خودش ایجاد بکنه این فعالیت داره، صرف انفعال نیست. بنابراین اینجور نیست که جوهر نفس از ابتدا تا انتها یکی باشه و فقط اعراضش تغییر بکنه، اونطور که بعضی ها میگن داشتن که جوهر نفس از ابتدا تا انتها باقی است و فقط این ادراکات و اینا مثل اعراضی است که عارض شیئی میشه بعد از بین میره یا ثابت میمونه، اینا بعض اعراضش. بلکه طبق این بیان جوهر نفس از صفر شروع میشه و میره تا به مرحله عقل فعال میرسه. و ایشون در اینجا تعبیرات مبالغه آمیزی می کنند که اصلا نفس در ابتدا لاشیء محض و بعد به واسطه این ادراکاتی که براش حاصل میشه میرسه به مرحله بسیار عالی از کمال که مرتبه عقول مجرده هست. حالا درباره این تعبیرات و اینای مناقشاتی هست که ضمناً عرض می کنم. فعلم من هاهنا ان النفس فی اول تکونها کل هیولا الاولا. نفس نسبت به صور ادراکی حکم هیولا را داره نسبت به صور جسمانی. چطور هیولای اولا قوه محض است و هیچ فعلیتی نداره، بلکه هر فعلیتی پیدا کند در سایه صوری است که در اون به وجود میاد. نفس هم در ابتدا حالتش نسبت به صور ادراکی حالت هیولاست که هیچ نوع فعلیتی خودش نداره. نفس در ابتدای پیدایشش مثل هیولای اولا خالی از همه کمالات سوری است، نه صورت محسوسی داره و نه متخیلی و نه معقولی. این ابتدای کارش. بعد در سیر تکاملیش میرسه به اونجایی که ثم تسیر به حیث تکون و فعالتن لصورت مجرده، نه تنها صور را میپذیرد و منفعل میشه از اونجا، بلکه خودش ایجاد کننده صور میشه، چه صور جزئی در عالم خیال و یا صور کلی در عالم عقلی. و لا محاله تلک صور اشرف و اعلا من هذه صور الکائنات الفاسده. اون صوری را که نفس ابداع میکنه، اینها صور مجرد هست. اون صوری که در روی مواد موجوده، اینها صور کائن فاسده و مرتبه مجرد بالاتر از ایناست. پس عقل به جایی میرسه که موجوداتی کاملتر از موجودات جسمانی را ایجاد میکنه. نفس به این حد میرسه. ولا محاله تلک الصور، اون صوری را که خودش ابداع میکنه، چون مجرد هستن اشرف و اعلا هستن از این صور کائن فاسدی که در مادیات موجوده. فرض کنید صورت معدنی یا صورت نباتی که روی ماده موجوده، این صورت ضعیفی است و دائما در حال تغییر و تحول هست و فاسد میشه. اما اون صورت مجردی که نفس ایجاد میکنه یه امر مجردی است و طبعا از اینها اشرف خواهد بود. یعنی نفس به حدی میرسه که فارسیش خلاقیتی پیدا میکنه بالاتر از خلاقیت مادیات. مادیات که چیزی نیست، وجود ضعیفی دارن. به یک حدی میرسه که امور مجرد را میتونه ایجاد بکنه. نه، حالا اون را که به وجود میاره که معناش این نیست که چیزی که به وجود نمیاره، اینها را هم اون عقل فعال به وجود میاره. البته ایشون در بعضی جا هم اشاره کردن که حتی نفس هم بعدی میرسه که میتونه صور مادیات هم به وجود بیاره.
یعنی جایی میرسد که زمینه و استعداد داشت فراهم میشه که بهش افاده بشه روح، یعنی واقعا خود همین
مادیات. البته همه اینها اون که این مسئله دیگری است. خود ایشون گفتن که جسم هست که میرسه و در یک خط تکاملیست میرسه به روح، ما اشکال داشتیم در این جهتش. ولی نظر ایشون این است که خود وجود جسمانی با وجود جوهر فاصله نداره، همین جسمانی است که در تکاملش میشه مجرد. فما اشد سخافت رأی من زعم ان نفس به جوهر به حسب جوهرها و ذاتها شیء واحد. چقدر ضعیف است رأی اون کسی که قائل شده به این که نفس از ابتدا تا انتها جوهرش هیچ تغییری نمی کنه، فقط اعراضشه که تغییر می کنه. وقد علمت انها، در صورتی که تو دانستی که نفس فی اول الکون لا شیء محض، اصلا هیچ چیزی نیست. بعد استناد میکنند به آیه شریفه کما فی صحیفه الالهیه هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. پس نفس اول چیزی نبوده، لا شیء. و این دست اکمالها، همین لاشه ای که از صفر شروع میشه و میره رو به کمال، میرسه به حدی که میشه عقل فعال و ایجاد کننده و ابداع کننده امور مجرد میشه. و این دست اکمالها تصیر عقلا فعالا. خب به این تعبیر که این به این غلیظی و شدیدی رسید که نفس لاشه ای محض است، خب طبعا مبدأ اشکالی میشه که آخر این نفس یه مرتبه کمال فوقانی از مواد جسمانی از شما. خودتون معتقدید که جسم در حرکت جوهریش میرسه به مرحله نفس و چطور میگید لاشه از کدومه؟ بالاخره این اولی هم که پیدا میشه از اجسام و صور جسمانی کامل تره، پس این چطور لاشه؟ فاین قلت قد ثبت ان النفس کمال اول جسم طبیعیین، اینو که شما خودتون قبول دارید. و کمال و صورت حقیقتا یکی هستن، اعتبارا فرق میکنن. کمال اول وقتی میگیم این مصداقش همون صورتی است که میایه روی ماده. پس صورت از نفس ابتداعا. چطور میگید هیچ صورتی نیست؟ لا شیء محض است، هیولای محض است. ول کمال و صورت شیء واحد به ذات متغایر بالاعتبار. وقتی در تعریف نفس میگفتن، گفتن ما چند تا مفهوم رو میتونیم به کار بگیریم، یکی کمال بود، یکی هم صورت بود و این دوتا اعتبارا فرق داشت، یعنی مصداقا یه چیزه. به یک لحاظی میگیم صورت، به یک لحاظی میگیم کمال. و ترجیح دادن مفهوم کمال را به خاطر این نکته هایی که اونجا بیان شد، بلا ابایی نداشتن از اینکه بگن نفس صورت است برای انسان. کمال و صورت واحدند به ذات و متغایرند به اعتبار. پس حقیقتا نفس در ابتدای تکونش هم صورت هست و صورت فعلیت هست، صورت که هیولا نیست. پس چجور میگید نفس مثل هیولای اولا میمونه؟ بنن نفس فی اول الفطره فکیفه یحکم و بنن نفس فی اول الفطره معراتون ان کل صورتین، با این که اصلا حیثیتش حیثیت صورت بودن است. قلنا، ایشون در مقام جواب بفرمایند که صورت دو جوری، یکی صوری است که منتبع در ماده هستند و فعلیتشون توأم با قوه هست، دائما در حال تغییر هستند و هیچ ثباتی نداره. درسته که ما اطلاق صورت میکنیم به این معنا، اما صورتی است که از قوه جدا نیست، فعلیتی است که عین قوه است، وحدتش عین کثرت است. گاهی صورت که میگیم ما، منظور صورتی نیست که فعلیتی داشته باشه که توأم با قوه نباشه، حالا خواه متعلق باشد به چیزی و تأثیرش مشروط باشد به این که یک نفع ارتباطی با ماده داشته باشه، یا نه حتی اینم نداشته باشه. اونجایی هم که تأثیر این صورت و آثاری که ازش ظاهر میشه مشروط باشه به این که ارتباطی با ماده داشته باشه، اما خود این یک فعلیتی است که مثل فعلی صور جسمانی منتبع در ماده نیست، خودش یک فعلیت استقلالی داره. این که میگیم نفس صورت نداره، صورت به این معنا رو از اول نفی میکنیم، یعنی چون نفس در ابتدای امر جسمانی هست، این جور صورت و فعلیت را ندارد. پس به یک معنا صورت است، به اون معنایی که نسبت به صور منتبع در ماده هم میگیم، و به یک معنا صورت ندارد، منظور ما از این که میگیم لا شیء است اینا، یعنی این جور صورتی نداره، صورت ادراک، صورتی که قابل درک کردن و درک شدن باشد. چون هنوز به هیچ مرحله از تجرد نرسیده، نه صورت محسوسی دارد، نه متخیلی، نه معقولی. کما اینکه همه مادیات همینجوره، هیچ شیء مادی به ما انه مادی نه محسوس است، نه متخیل و نه معقول، بلکه باید صورتی از اون گرفته بشه تا حس قابل احساس باشه. علم به ما انه علم حتی در مرحله حس به مادیات هم تعلق نمیگیره، قابل تعقل نیست، هیچ حضوری نداره، وحدتی نداره. و این بیاناتی که در باب علم داشته. اینجا هم که ما میگیم لا شیء محض است یا صورت نیست، صورتی ندارد، منظورمون اینجور صورته، ولو اینکه صورتی باشد در حد مادیات یا اندکی فراتر. می فرمایند که نفس در ابتدای تکونش در مرز ماده و مجرد قرار داره، از قشرهای مادی بالاتر است، نهایت قشرهای مادی است و اول مغزهای مجرد است، بین قشر و لب است. از این جهت میگیم فعلیت نداره. پس این یه تفسیری میشه برای اون لاشه اون محض که با اون غلظت و چیز بیان فرمودن، که نه، منظور این نیست که اصلا هیچی نیست، یعنی اون جور شیئی که خودش یک نوع استقلال و جمعیت و وحدتی داشته باشه و وجود فعلیتش عین قوه و توأم با قوه نباشد. نه، از اون وقتی که نفس به بدن تعلق میگیره و آثار حیاتی در بدن ظاهر میشه، البته به اون معنایی که کل این موجود موجود واحدی است، هیچ مرز مشخصی نمیشه براش تعیین کرد. این یک وجود واحدی است که این سرش ماده است، اون سرش هم مجرد، این کلش یک واحد. و ما در نفهمی هایی که داشتیم، ابهاماتی که برامون بود، عرض کردیم که این لازمش این است که ما در هیچ نقطه‌ای نگیم از اینجا نفس شروع شده، چون یک وجود واحدی است، هیچ نقطه مشخصی نداره. لازمش اینه که اصلا از ابتدای نطفه، بلکه قبل از نطفه هم، چون همه اینو یک حرکته، باید بگیم نفس از اونجا هم هست، چون هیچ مرز مشخصی نداره. با اون که اینطور نیست، نفس از یک نقطه مشخصی میشه بگن این دارای نفس است. قبلا که در حال مثلا جسم مرز تراب هست، هیچ نمیشه بگن در اینجا نفسی وجود داره. حتما در یه نقطه مشخصی شروع میشه، و این شروع شدن از نقطه مشخص معناست که کمال جدیدی در همین نقطه پدید آمده، نه اینکه این دنباله حرکت قبلی است. حرکت هیچگاه تا وحدتش محفوظه مرز مشخص نداره، و چون این مرز مشخص داره، پیداست که نفسی چیزی سر این نقطه پدید اومده، یک کمالی است در اینجا ظاهر شده. هر جا بشه در حرکت یه نقطه مشخصی را نشون داد که یک آثار خاصی داره که قبلا نبود، معلوم اینجا یک کمال جدیدی به وجود اومده که نبوده. این از تقریباتی بود که نمیشه بگن که نفس این جسم است و خود جسم وقتی کاملتر میشه میشه نفس. جهات دیگه هم بود که اون وقتا عرض کرده بودیم. برحال روی مبنای ایشون میگن از اون جایی که ما میگیم نفس در بدن پیدا میشه، این مرز بین ماده و تجرده، انتهای ماده هست و آغاز تجرد، ولی هنوز هیچ کمال تجردی را ندارد. وقتی اون کمال صورت ادراکی براش حاصل شد، این اولین مرتبه تجردش. اینجور میفهمد که آثار حیات از یک زمانی ظاهر میشه درش، ولی طبق مبنا نمیتونم بگن که نفس در اینجا حالا حادث شد. نهایتا میگن که به اینجا که رسید، این را اینجا را میشه بگن که مرز بین ماده و تجرده. ما هم همینجا روش انگوش میذاریم، میگیم اگر یه شیء واحدی باشد مرز مشخصی نمیتونه داشته باشه. هیچ جاییشو شما نمیتونید معین بکنید که از اینجا ماده تمام شد و مجرد شروع شد، چون حرکت مرز نداره. اگر توانستید یه نقطه رو نشون بدید که اینجا مرز بین ماده و تجرد است به قول شما، این معلومه که اینجا یه موجود جدیدی به وجود اومده. اون موجود پایان یافت و اگر این حرکت هم متصل به اون هست، اما معناش وحدت نیست. و زمائمی هم داشت که بالاخره اون ماده هم که از بین نرفته، نه ماده از بین رفته نه صور مادیش از بین رفته. و این که بگیم مثلا انسان وقتی نفس دارای نفس مجرد میشه، دیگه صور مادیش همه صورت قوه محض در میاد، دیگه نه صورت جسمانی هست نه صورت عنصری هست، هیچی دیگه در بدن موجود نیست، در این موجود هیچی نیست، فقط نفس هست و هیولا. قابل قبول نیست. اینا اشکالاتی بود که قبلا عرض کردیم. قلنا از صورت و صورتان، ما که میگیم صورت ندارد، به یک معنا میگیم نداره. یکی از معانیش صورت مادی است که وجودش وجود امر منقسم و متحیز و ذی جهت هست. خواص ماده این است که انقسام پذیر، شاغل حیز هست و دارای جهت. این یه جور صورتی است. این صورت وحدتش عین کثرت، عین قبول کثرت است، یعنی چون قابل انقسامه، چه بگیم واحده چه بگیم کثیر، این کثرت در درون ذات این وجود هست و ثباتش عین تجدد و انقضاء و فعلیتش عین قوه هست. این یه جور صورته. فکونها صورتن مسحوبن به کونها مادتن، در این حالی که صورت هست ماده هست، چون قوه اشیاء بعد را داره. و ثانیه، معنای دوم صورت، صورتی است که مخلوط به ماده نباشه، ولو اینکه مشروط باشد تأثیرش به ارتباط با ماده، ولی خودش مشروب به ماده نیست. سواء کانت مشروطتن به وجود الماده علاوز انخاص بالقیاس الى آلتها املا. نفس وقتی که تعلق به بدن داره برای اکتساب صور حسیگه، احتیاج دارد به اینکه آلت احساس وضع خاصی نسبت به متعلق احساس داشته باشه. یعنی چشم ما وقتی چیزی رو میخواد ببینه، باید اون شیئی که مورد احساس قرار میگیره نسبت به چشم که آلت احساس هست، وضع و محاذات داشته باشه. بگیم جلوی روی چشم مثلا، پشت چشم نیست، فاصله معینی داره با چشم، وضع باید داشته باشه با آلت احساس، که این آلت احساس مظهر ابصار نفسه. خود نفس مجرد نسبتش به همه ازمن و امکنه علی سویه است، اما این آلت نشانه محاذات این آلت با مبصر نشانه حضور نفس است نسبت به اون شیء مرئی. به هر حال ابصار احتیاج داره به اینکه چشم آدم محاذی باشه به شیئی و نسبت وضعیه داشته باشه با محسوس، اینا قبول داریم. اما ذات نفس، اون کسی که درک می کند و می بیند، اون اینطور نیست که یه امر مادی باشه باشه و نسبت وضعی داشته باشه با این. اینجا میگیم صورت هست. صورت به این معنا که میگیم یعنی خودش ذاتاً منتبع در ماده نیست، فرو نرفته در ماده، اتحادی با ماده نداره، اتحاد به همین معنای انتباع، ولو اینکه ارتباط با ماده دارد و به وسیله آلات و ابزارها با اشیاء مادی مرتبط میشه. سواء کانت مشروطتن به وجود الماده، یعنی این صورتی که در بدن وجود دارد که حالا نفس هست، این مشروط هست به این که ماده به وضع خاصی وجود داشته باشد نسبت به آلت این صورت. یعنی صورت نفس است، آلتی داره به عنوان چشم، ماده نسبت به این چشم باید یک وضع خاصی داشته باشه. این شرط است برای اینکه صورت حسیه برای نفس به وجود بیاد، اما این صورت حسیه نیست، صورت حسیه خودش یک فعلیتی داره، برای تحققش این شرایط هست. یا نه حتی این شرط هم نباشه، مثل اون وقتی که نفس میرسه به مرحله عقل فعال و خودش میتونه ابداع بکنه صور را، اون دیگه احتیاجی به حضور ماده و داشتن وضع خاص نسبت به آلت و اینها هم نیست. به هر حال حتی اون جایی هم که مشروط هست اما فعلیت دارد، فعلیتی که عین قوه نیست. و هاذی این قسم دوم، این معنای دومی که برای صورت کردیم، به قسمه ها یعنی چه اونجایی که مشروط به حضور ماده هست و چه اونجایی که مشروط نیست، هر دوی اینها هیل حریت و بسم سوره، اونی که سزاواره که اسم صورت ما روش بگذاریم همین معنای قسم دومه. اون اول مثلا وجود ضعیفی داره، مثلا لایق این نیست که بگیم صورت است. چه صورتی است که عین ماده است؟ لأن الاول ضعیفة الوحده، ضعیفة الوجود، و کسراب بقیعة یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا. این چیزی نیست، قابل این نیست که کسی اون را براش وجودی قائل بشه. ولذلک لم یکن لها وجود ادراکیون، و چون وحدتی ضعیف است و وجودی ضعیف هست این قابل ادراک نیست. فلا یکونو به وجود حل خارجی محسوستن، ادراک نیست، نه تنها خودش ادراک نمی کند، اصلا متعلق ادراک هم واقع نمی شید. چنین صورت جسمانی به با وجود خارجی خودش متعلق احساس و تخیل و تعقل قرار نمی گیره. هیچ وقت احساس، حتی به احساس هم که ضعیفترین مراتب ادراک هست، به شیء مادی به معنی مادی تعلق نمیگیره، بلکه اون که محسوس است یک صورت مجردی است که نفس در نفس تحقق پیدا میکنه. احساس اصالتاً به اون طرف محسوس به ذات اونه، اون که در خارج میگه محسوس است، ما حس کردیم اون را، اون محسوس بالعرضه. پس صورت به اون معنای اول چون اینجوری است که حتی متعلق هیچ احساسی واقع نمیشه، این که نمیشه بگم بهش صورت. صورت به معنای صحیح کلمه، صورت به معنای ثانی است که اقلا متعلق ادراک قرار بگیره. و ثانیه صورت به معنای دوم، لها وجود ادراکی یا سوری یا بلا ماده، خود این وجود وجودش سوری است و دیگه مادی نیست. فتکون و اما محسوستن، چنین وجود مادی، چنین صورت، وجود غیر مادی که مجرد هست، محسوس هست، ازحتاجت فی وجودها الى نسبت وضعیت لمظهرها و مرآت حضورها بالقیاس الى مادت. اگر نفس در وضع، در حالی باشد، در مرتبه ای باشد که برای تحقق صورت احساسی نیاز داشته باشه به اینکه آلت نفس که عبارت باشه از چشم نسبت وضعیه داشته باشد با مدرک بالعرض، اینجا اون ادراکی براش حاصل میشه ادراک حسی است و اون میشه محسوس، صورت میشه صورت محسوسی. و اما متخیلتون او معقولتون ان لم یکن کذالک، همین صورت اگه طوری باشه که احتیاج به حضور ماده و نسبت وضعیه آلت با ماده نداشته باشه، مثل صورت تخیلی که ما خودمون هر وقت میخوایم تخیل میکنیم بدون اینکه اون متخیل بالعرض نسبت وضعیه با آلت ادراک داشته باشه. اون وقت میشه متخیل، کلی هم اگر باشه میشه معقول. فاذا تحقق ما ذکرناه و تبین و ظهر ان النفس فی اول الفطره لیست شیئا من الاشیاء السوریه بالمعنى الثانی، پس روشن شد که نفس از قبیل صور به معنای ثانی نیست، یعنی صورتی که توأم با ماده نباشد. در ابتدا هیچ یک از این صور نیست، یعنی از ابتدا که ادراک حسی نداره، پس هنوز این مرحله از تجرد را ندارد. پس میشه گفت اصلا صورتی نیست، لا شیء اون محض که میگیم یعنی به همین معنا، یعنی فعلیت خالص نیست. ولا ایزن کانت من ما قد حصل لها شیء من الصور الحسیه و الخیالیه و العقلیه، هنوز هیچ صورت حسی و خیالی و عقلی هم براش حاصل نشده. از وجود الشیء للشیء فرع عن وجود ذلک الشیء فی نفسه، وقتی میگیم ادراک حسی برای نفس حاصل میشود، فرع این است که خود نفس فعلیتی داشته باشه تا چیزی دیگه برای اون حاصل بشه. فرع عن وجود ذلک الشیء فی نفسه به نحو ذلک الوجود، اگر میخوایم صورت احساسی برای نفس پیدا بشود، باید نفس طوری باشد که از سنخ وجود حسی شده باشه تا این صورت احساسی برایش حاصل بشه، یعنی لااقل خودش رسیده باشه به مرحله ای که بشه متعلق ادراک قرار بگیره. به نحو ذلک الوجود، این خارجن فخارجن و این حسیگن فحسیگن و این خیالیگن فخیالیگن و این عقلن فعقلن، یعنی ادراکی که میخواد برای او حاصل بشه، اگر ادراک خارجیست باید وجود خارجی داشته باشه، اگر ادراک حسیست باید وجودش سنخ محسوسات باشه، یعنی اولین مرتبه تجرد داشته باشه، اگر ادراک خیالیست باید وجودش به حدی رسیده باشه که سنخیت داشته باشه با ادراک خیالی و همینطور در مرتبه عقل. فهیه هین حدوثها، بنابراین نفس اون اول حدوثش که هنوز هیچ یک از این ادراکات پیدا نکرده و سنخیتی هم با هیچ کدوم از اینها نداره، نهایت الصور المادیات و بدایت الصور الادراکیه، در مرحله ایست که صور مادی به معنای اول، صورت به معنای اول که توأم با ماده و قوه بود، اون پایان یافته و صور ادراکی تازه میخواد شروع بشه. این مرزی است بین عالم ماده و عالم مجرد. و وجودها هین از این آخر القشور الجسمانی که از مغز، از پوست وقتی میریم نزدیکی به مغز میرسیم، آخرین قشر نازکی که هست، این مرحله وجود نفس است قبل از اینکه ادراکی برش حاصل بشه. و اول لب هاست، تازه اینجا مغز اولین لب به شروع میشه، تا تدریجا هر چی کامل تر میشه به لب و لب که میرسه، اون وقت میشه دارای ادراک عقلی. و اول لبوب روحانی، روحانیه به پوست ها رو در نظر بگیریم که مراتبی داره، هر چی به مغز نزدیک تر میشه این پوست ها لطیف تر میشه، اون آخرین پوست نازک اول شروع شدن لب است، اینجا مرز نفسه. بله، همطور که اشاره کردم اینها روی مبنایی است که خود ایشون روش اصرار دارند و مبتکرش هستند، که وجود جسمانی در حال حرکت جوهریه میرسه به یک مرحله ای که مرز بین ماده و تجرد هست، و بعدم مراحل تجرد را یکی پس از دیگری طی میکنه، اول حسی و بعد خیالی و بعد عقلی، و در هر مرحله این نفس وجودش سنخیت داره با اون ادراکاتی که براش حاصل میشه. اولین ادراکاتی که براش حاصل میشه ادراکات حسی است، وجودش متناسب است با این مرحله از تجرد. بعد ادراکات خیالی براش حاصل میشه، این تجردش کامل تر شده تا برسه به تجرد عقلانی و مراتب مختلفش که نهایتاً به عقل فعال منتهی میشه. این روی مبنای ایشون هست، اما این مبنا رو ما نتونستیم بپذیریم، به خاطر همین که لازمش همینطور که عرض کردم این است که این مرز مشخصی بین ماده و مجرد، اگر حرکت واحد است نباید مرز مشخصی داشته باشه، معلوم که این مرز وجود داره. به خود ایشون اینجا تصریح میکنن که آخرین مراتب قشر متصل میشه به اولین مراتب لب، اینجا مرزی است که نفس تکون پیدا میکند. پس قبل از این تکونی نداشت و همین که یک مرز مشخصی است، این نشانه این است که یک حرکت واحد نیست. حرکت واحد در وسطش مرز مشخص معنا نداره. پس پیدایش نفس در یک نقطه مشخص، در یک آن مشخص روی ماده، نشانه این است که یک سنخ کمال دیگری در نفس به وجود، در این ماده به وجود آمده، نه اینکه همون دنباله کمال قبلیش هست و حرکت واحدی است. نه، باید گفت که حرکت جدیدی شروع شده روی حرکت قبلی. حرکت قبلی سر جای خودش هست، فعلیت خودش رو داره. نفسی چیزی است که در این حال در ماده پدید آمده و تعلق گرفته به ماده. اون تعبیرات هم که خب تا یه حدودی با این توضیحی که دادن که صورت معنای دیگری میخوام بگیم و اینا، اون لاشیء محض معلوم شد که این لاشیء نیست و لغو باید بگیم عالم ماده به طریق اولا لاشیء. نفسی که رسیده به مرز تجرد بگیم لاشیء. خب پس عالم ماده باید بگیم اصلا هیچ وقت لاشیء محض بوده و هست و خواهد بود و از لاشیء هم حتی خود پایین تره، چون مر نفسی که به مرز تجرد رسیده میگیم لاشیء. خب اون که هنوز نرسیده به طریق اولا دیگه باید لاشیء تر باشه. این یه تعبیر شاعرانه ای میشه تلقی کرد، چجور میشه بگن نفس لاشیء محض است؟ و اون وقت کی نفس به وجود آمده که هنوز هیچ ادراکی براش حاصل نشده؟ میشه آیا اثبات کرد که یک نفسی در یه مرحله وجود دارد که واقعا نفس است و هیچ مرحله از ادراک نداره؟ اینو قابل اثبات نیست. علاوه بر این که تشبیه نفس به هیولا هم این اقتضا رو نداره که یه وقتی هیولا باشد که هنوز صورتی نیامده. میدونید ما هیچ وقت هیولای بی صورت نداریم. درسته که هیولا ذاتاً به قول آقایون قوه محض است، اما اینجور نیست که ما یه وقتی داشته باشیم که هیولای محض وجود داره و هنوز هیچ صورتی روش نیامده. خودشون میفهمند که در ابتدای تکونش هم هیولا صورتی جسمانی رو داشته و هیچ وقت ازش انفکاک نداره. نفس هم تازه به فرض اینکه تشبیه کردیم به هیولا، بالاخره نمیشه گفت یه زمانی بود که هیچ ادراکی نداشت، همین هیولای خالص بود. و اگر هیولا هست با بدون صورت نمیشه. البته این تشبیهیست، ولی از نظر واقع هم نمیشه اثبات کرد که نفس در یک آنی تکون پیدا کرده که هیچ نحو احساسی نداره، حتی احساس لمسی یا چیز دیگری هم درش نیست. این قابل اثبات نیست. به هر حال برمیگرده به اشکالات مبنایی در اینجا که قبلا کما بیش اشاره شدیم. فصلان فی تحقیق حدوث نفوس البشری، مسئله دیگری را مطرح میکنند که آیا نفس حادث است یا قدیم. یه مسئله است که از قدیم بین فلاسفه مورد بحث و اختلاف بوده و از مسائل اساسی اختلاف بین افلاطون و ارسطو به شمار میره که در چند مسئله هست بنیادی اینا با هم اختلاف دارند. یکیش مسئله حدوث و قدم نفس. مامر من الکلام یک فیل اثبات ان هذه النفوس حادثتون به حدوث الابدان، با بیاناتی که قبلا گفتیم و اثبات کردیم که نفس جسمانیتون حدوث هست و با حرکت جوهریه به مرحله تجرد میرسه، روشن میشه که نفس حادث است. یعنی قبل از اینکه مرحله حرکت جوهریه بدن به جایی برسد که بتواند واجد نفس بشه و واجد صور حسی بشه، قبل از این نفسی نیست. پس در اون حال نفس حادث میشه. این که روشن است که نفس حادثه و نمیشه نفس را قدیم دونست. از قد ظهر انها متجددتون مستحیلتون، وجود نفس یک وجودیست دارای حرکت جوهریه و دارای تحولات و تکاملات و این تکاملات از صفر شروع میشه به بالا به سوی بی نهایت میره. پس اون نقطه ای که هنوز هیچ کمالاتی را نداره، اون نقطه نقطه حدوث نفس است. ولو کانت فی ذاتها قدیمتن، اگر نفسی موجودی بود که ذاتن قدیم بود و به هیچ معنا حدوث نداشت، این لازمش این بود که در ذاتش تغییراتی پدید نیاد، همیشه بوده و معناش اینه که همیشه کمالات خودش رو داشته. لکانت کاملت الجوهر فطرتن و ذاتن. جوهر باید یه جوهر کاملی باشه ولو اعراضش تغییر میکنه، کما اینکه اونها ملتزم هستن به این، میگن جوهر نفس از ابتدا تا انتهایش تغییری نمیکنه چون حرکت در جوهر قائل نیستن. فلا یلحقها نقص و قصور، از اول این کامل بوده هیچ نقص و قصوری نداشته. ولو لم یکن فی ذاتها ناقصت الوجود لم یکن مفتقرتن الى آلاتن. گفتیم اصلا جعل آلات برای نفس برای اینه که به وسیله این آلات ادراکات جدیدی پیدا کنه و تکاملاتی پیدا کنه، پس معلومه که اونا رو نداره و باید به وسیله اینها پیدا کنه. اما اگه قدیم بود احتیاج به آلات نداشت، اون چیزی در جوهرش احتیاج داشت خودش داشت. لم یکن مفتقرتن الى آلاتن و قوان، بعضها نباتیتون و بعضها حیوانیتون، احتیاج به این آلات و قوا نداشت. و ایزن اشکال دیگری که بر قول به قدم نفوس وارده اینه که اگر گفتیم نفس قدیم هست، معناش این است که یه مجرد تامه، یعنی بدون بدن میتونه موجود باشه، در وجودش احتیاج به بدن نداره. خب چنین موجودی از سنخ عقوله، عقل است که به اصطلاح فلسفی مجرده است، که در ذاتش هم مجرده و احتیاج به چیزی نداره. خب چنین موجودی در جای خودش ثابت شده که یک فرد بیشتر نمیتونه داشته باشه. یک برهان معروفی هست که هر مجردی که در ذات خودش احتیاج به ماده نداشته باشه، این قابل کثرت نیست. کثرت همیشه تابع ماده است. البته در اون برهان هم خدشه‌ای بود که در جای خودش عرض کردیم، ولی حالا طبق اون برهانی که بهش اعتماد داشتن، در اینجا این اشکال را می کنند که اگر نفس قدیم بود باید یک دونه نفس باشه، نفوس متعدد معنا نداره. و ایزن لکانت قدیمتن لکانت منحصرتن نوع فی شخصها، چون یه مجرد تام می شد و مجرد تام بیش از یک فرد نمی تونه بشه. ولم یکن یسنه لها فی عالم الابداع الانقسام و تکسر، در اون عالم ابداع که عالم مجردات هست، در اونجا انقسام و کثرت معنا نداره. لأن تکثر الافراد مع الاتحاد نوعی انما هو من خواص الاجسام، اگر چیزی نوع واحدی باشد و افراد زیادی داشته باشه، این حتما جسمانی است. بله ممکنه انواع متعددی باشن هر کدوم یه فرد، مثل عقول طولیه یا عقول عرضیه که هر کدوم یه نوعی هستن و هر کدوم یه فردی دارن، کثرت دارن، اما کثرتشون تابع کثرت نوعشون هست. لأن تکثر الافراد مع الاتحاد نوعی، اگر افراد کثرت داشته باشند در حالی که نوعشون واحد است، این اختصاص داره به اجسام و جسمانیات مادی. والذی وجوده لیس بالاستعداد والحرکت والمادت والانفعال، اما اگر یه موجودی خواص ماده را نداشت، وجودش مادی نبود، با حرکت و استعداد درش نبود و همینطور منفعل نبود بلکه فعال بود از ابتدا، اینا خواص اجسام است. انفعال و حرکت و استعداد و قوه و اینا از خواص اجسام. اگر چیزی اینا را نداشت دیگه کثرت معنا نداره داشته باشه. فحق نوعی ان یکون فی شخص واحد، در صورتی که میدونیم نفوس انسانی کثیر هستند و اگر قدیم بودند باید علانت الکثره قدیم باشه. و نفوس الانسانیه متکثرت الاعداد متحدت النوع فی هذا العالم، در این عالم هم همه این نفوس از نوع واحد هستند. البته این اشاره دارم به این که خود ایشون معتقدند که نفوس از این عالم که رفتن و حسب ملکاتش مختلفی که کسب کردن انواع مختلفی میشن. انسان در این عالم نوع واحده، اما در عالم آخرت انواع متعددی است. نفوس در این عالم که دارای نوع واحدی هستن و کثرت هم دارن، پس معلوم میشه اینا مجرد تام نیستن، الا مجرد تام از نوع واحد نمیشه افراد کثیر داشته باشه. فیستحیل القول بان لهذه النفوس الجزئیه وجودا قبل البدن، این نفوسی که نعت کثرت را دارن، کثرتی که از نوع واحد است، این نمیشه قدیم باشه. بله به یه معنای دیگه میتونیم بگیم که اون را وجه جمعی قرار میدن بین قول افلاطون و ارسطو، میگن این نفوس قبل از این که در این عالم حادث بشن یک وجود جمعی در مرتبه عقول داشتن، از باب این که هر معلولی یک وجود کاملتری در وجود علتش داره. هرچه در این عالم ظاهر بشه قبلا در عالم بالاتری با وجود جمعتری موجود بوده تا برسه به عالم عقل اول که اونجا بسیط کامل هست، یعنی دیگه در بین ممکنات چیزی از اون بسیط‌تر نداریم. ولی به حسب مراتبی که پایین تر میایه یک کمابیش کثرت هایی درش ظاهر میشه. پس ما میتونیم بگیم قبل از این که نفوس در این عالم حادث بشند علانعت الوحده در عالم عقلانی موجود بودن، به این اعتبار که کمالات اونها در اونجا موجود بوده، اما دیگه اونجا وجودی کلی بوده نه وجود نفوس جزئیه. این نفوس هایی که افراد متعدد و کثرت دارن و متصف به جزئی، این جزئی که میگم در مقابل جزئی مفهوم منطقیش نیست، این جزئی و کلیست که در وجود بکارن. وعلم ان المنقول من بعض القدما که افلاطون القول به قدم نفوس الانسانیه. از بعضی از قدما مثل افلاطون نقل شده که اینا قائل به قدم نفوس انسانی بودن. و یا ایگه دهال حدیث المشهور، دو تا حدیث هم از روایاتی که در روایات اسلامی است ذکر میکنند که اینها میتونه مؤید این قول باشه. یعنی ابتداعا ما وقتی این حدیث ها رو نگاه میکنیم و قول افلاطونی رو نگاه میکنیم ببینید اینا با هم میخونه. یکی حدیثی که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که کنت نبیگن و آدمو بین الماء و طین، هنوز آدم خلق نشده بود، هنوز آب و گل آدم وجود داشت، من اون وقت پیغمبر بودم. خب پیداست اون که من میفرماید پیغمبر بودم، اون من، اون موجود نفس حادثه در زمان چند هزار سال بعد از آدم که نبوده، اون که هنوز پیدا نشده بوده، این بدن حادث نبوده. پس این من به اعتبار وجود جسمانی نیست، ناچار به اعتبار نفس است. پس باید بگیم نفس پیغمبر اکرم قبل از این که بدنشون چند هزار سال بعد خلق بشه نفس وجود داشته که اون وقت دارای مقام نبوت بوده. پس اثبات میشه این که نفس قبل از بدن وجود داشته. این یک نوع مؤیدیست برای این مطلب که بگیم بله نفس وجودی قبل از بدن داره. لااقل بعضی از نفوس امکان داره علانت الموجبت الجزئیه هم میشه پذیرفت که یه نفسی بوده که قبل از بدن موجود بوده. البته وقتی این یکی ثابت شد حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز واحد، برای سایر نمیشه اثبات. و قوله صلی الله علیه و آله، یه روایت دیگری هم هست که از اون هم بوی سنخیت با حرف افلاطون و تایید حرف افلاطون میاد و اون روایتی است که هم شیعه و هم سنی نقل کرده از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که الارواح جنود مجنده ما تعارف منها اختلف و ما تناکر منها اختلف. این روایت در بعضی نقل‌های صدری هم داره که می‌فرماید ان الله تعالی خلق الارواح قبل الاجساد به الف عام. و گاهی هم به ما روایت مختلفی نقل شدنی، اون یه روایت هست، این هم یه روایت. به هر حال ایشون این روایتش رو تکیه می‌کنند که ما در روایات داریم که ارواح اینها جنود مجندهی هستن، یعنی مثل یه لشکر که به رده های مختلف تقسیم میشن، جوخه های مختلف، گردان های مختلف، اینا ارواح هم اینجوری هستن، هر کدوم با هم سنخیتی دارن، مجموعاً یک جوخه را تشکیل میدن، چند تا جوخه گردان را مثلا تشکیل میده، اینجوری ارواح هم این ارتباطات رو با هم دارن. اونایی که با هم سنخیت دارن و در اون عالم با هم آشنا شدن، این آدر اینجا هم با هم انس میگیرن. اما اونهایی که نه، یکی از در این لشکر بوده، یکی در یه لشکر دیگری، اصلا با هم ارتباطی ندارن، اینا در این عالم هم با هم الفت پیدا نمی‌کنن، اختلاف بینشون پدید میاد. این یه همچه روایتی هست و به سندهای متعدد هم نقل شده هست. پیغمبر اکرم سلام علیکم، الارواح جنود مجنده ما تعارف منها ائتلف، یعنی اونهایی که همدیگر رو شناختند، هم رشته بودند، هم دسته بودند، هم گردان بودند، اونایی که اونجا بینشون معرفت حاصل شده در این عالم هم با هم ائتلاف پیدا میکنن، انس میگیرن با هم. و ما تناکر منها، اونایی که همدیگر رو نمیشناختن، توی گردان نبودن، اونا در این عالم هم با هم اختلاف دارن، با هم انس نمیگیرن. این روایت، این روایت ازش استظهار میشه که در یه عالمی قبل از اینکه تعلق به بدن بگیرند اینا با هم بعضیا رابطه داشتن بعضیا نداشتن، پس باید یک وجودی قبل از وجود این عالم داشته باشن که تعارف و تناکر در اونجا حاصل شده، اثرش هم در این عالم ائتلاف و اختلاف ظاهر میشه. این با حرف افلاطون مناسبه. ایشون حالا در مقام این برمیان که این روایت رو یه جوری توجیه کنن که با قول به حدوث نفس هم بسازه، میگن شاید منظور از وجود روح قبل از بدن همون وجود کمالات نفوس در عالم عقلی باشه، اون وجود کلی که همه اونها در عالم بالاتری داشتند و چیز میکنن، تأکید میکنن روی مسئله افلاطونی که هر یک از انواعی که در این عالم هستند یک وجود عقلانی دارن که اون وجود همه کمالات نوع را علی نعت الوحدت و البساطه واجد هست. و به اصطلاح اون قدمایی که قائل به این مسئله بودن اینها را رب و نوع اون نوع نامیدن که واجد کمالات این نوع هست و هر فردی از افراد مادی کمال خودش را از اون رب و نوعش دریافت میکنه. پس وجود نفوس قبل از این عالم معناش اون وجود عقلانیشون هست که در عالم مسل موجود بوده، یعنی همه در مجموعا یک وجود عقلانی داشتن که عبارت بشه رب و نوع انسان. حالا ایشون ذکر نفرمودن اینجا، بله اون هم یک باز مناسبتی داره، یعنی چنین توهمی میشه که اگر عالم زر را ما پذیرفتیم معناش اینه که روح موجود بوده قبل از بدن، اون هم یکی از مواردی است که به قول ایشون میتونه مؤید باشه برای این نظر. ولی به هر حال ایشون اینجور توجیه میکنن، میگن لعله لیس المراد ان النفوس البشریه به حسب هذه التعینات الجزئیه کانت موجودتا قبل البدن. اگر این روایات وارد باشد و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرموده باشند شاید منظور این نیست که نفوس علی نعت الکسره و جزئیات و تشخصات موجود بودند. و الا اگه اینجور فرض بشه که نفوس علانت کسره لازم، لازمش اون محالاتیست که قبلا گفتیم، لازمش موجود مجرد بیش از یک فرد داشته باشه در حالی که محاله، لازمش این است که بله یه محال دیگه هم بود، محال اولیشون که فرمودن باید در ذات خودش کامل باشه و تحولی در ذاتش بدید نیاد، با اینکه میبینیم اینطور نیست، دارای حرکت جوهری هست. بله غیر از اون دوتا محالی که قبلا گفتیم اشکالات دیگری هم وجود و تعطیل و قواها عن الافائیل، لازمش این است که نفس قوایی داشته باشه و اینا رو به کار نگیره. این هم در جای خودش اثبات شده که این خلاف عنایت است، این کار لغوی است، داشتن قوایی که ازش کار نمی کشند این هم باز جزء محالات حساب میشه. تعطیل و قواها عن الافائیل از لیس نفس به ماهی نفسون الا صورتا متعلقه به تدبیر البدن. نفسی که موجود است و تدبیر بدن نمی کند این کار اصلی خودش انجام نمیده و این محال است که خدا یک چیزی موجودی را بیافرینه که هزارها سال میلیونها سال برش بگذره هیچ کاری انجام نده و در یه مدت کوتاهی بیاد کارش انجام بده و دوباره ول کنه بره. این خلاف حکمت و خلاف قواعد عقلی است. از لیسن نفس به ماهی نفسون الا صورتن متعلقتن به تدبیر بدن. نفس اصلا حیثیت نفسانیتش همون تعلق تدبیری به بدن داشتنه، اگه اینا نداشته باشه این نفس نیست، میبینی میشه عقلی از عقل. پس حیثیت نفس حیثیت مدبریت هست و کار اصلی نفس تدبیر بدن هست. حالا اگه تدبیر بدن نداشته باشه میلیون ها سال این تأثیر قوا لازم میاد و این خلاف حکمت و عنایت. لها قوا و مدارک، بعضها حیوانیه و بعضها نباتیه، قوایی که داره قوای نباتی داره قوای حیوانی داره، همه اینا رو باید به کار بگیره. پس اگر ما قائل بشیم که نفوس قبلا موجود بودند و هیچ کدوم از این کار رو انجام نمیدادن این همون تعطیل قوا است که خلاف قواعد عقلی است. پس چی بگیم؟ پس منظور از این خلق ارواح قبل الاجساد چیه؟ بل المراد ان لها کینونتن اخرى لمبادع وجودها فی عالم علم الله من الصور المفارقت العقلیه. اینا یک وجودی در عالم مفارقات و مجردات تام دارند که اون عالم علم الله هست. مفارقات به یک معنا علم الهی هستند، منتها علم در مقام فعل، چون وجودشون عین علم است و چون ربطی هستند و استقلالی از خودشون ندارن، این علم الله هست. مثل لوح محفوظ در تعبیرات شرعی که ما داریم، وجود مفارقات اینجوری است. البته این تعبیرات خیلی استیحاش نباید بکنیم. بل علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. میگه علمش پیش خدا هست در یک کتابی، همون علم خدا در اون کتاب است. اینکه یک موجودی غیر از ذات الهی به عنوان علم الهی یا مرکز علم الهی، محل علم الهی تلقی بشه، این خیلی استیحاش نداره. چون اینا در اون عالم مفارقات موجود هستند که بگیم خلق شدن، یعنی در اون عالم خلق شدن، اما نه با وجودهای کثیر و جزئی، بلکه با یک وجود واحد جمعی و عقلانی. و هی المثل الالهیت التي اثبتها افلاطون. اون صور علم مجرده، مجردات و اون علوم الهی عبارت از همون عالم مثل، مثل افلاطون. و من قبله، یعنی این به افلاطون نسبت داده میشه ولی منحصر به ایشون نبوده، قبل از افلاطون هم کسانی قائل بوده. فل نفوس الکامل من نوع الانسان انها اون من الکون. بنابراین ما میتونیم بگیم که نفس انسانی سه نوع وجود داری. ابتدای وجود عقلانی داره در عالم مجردات تام که اونجا علانات الوحده موجود است. بعد یک وجود جسمانی دارد در این عالم، اون وقت که هنوز مرحله تجرد براش پیدا نشده، وجودی دارد در این عالم، وجود جسمانی متعلق به جسم و فاقد مراتب تجرد. بعد به مرحله از کمال میرسه که باز مرحله عقول هست، منتها با این اختلاف که اونجا کثرت هم درش محفوظه، یعنی در عالم معاد اونجا به مرحله عقل میرسه، منتها کثرت هم درش محفوظه برخلاف اون مرحله بعد. پس از عالم عقلانی یک قوس نزولی را شروع میکنه میرسه به جسم، و از عالم جسمانی قوس صعودی را شروع میکنه میرسه به اونجا. به اونجا که رسید، مبدأ و منتها به هم متصل میشه، بلکه یکی است. و این یک قاعده است که مبادی و غایات، آنچه در انتها غایت وجود یک شیء هست، اون مبدأ وجود همون شیء هم هست. اون شیء از اونجا به وجود آمده و دوباره عود کرده رسیده به اونجا. فلنفوس الکامله من نوع الانسان، البته نفوس کامل میفرماند به اون مرحله میرسه، اما نفوسی که در مرحله حیوانیت بماند فقط در همون مرحله تخیل و وجود مثالی و برزخی هست، دیگه به اون عالم عقلی راه پیدا نمیکنه. بل نفوس کاملت من نوع الانسان انها اون من الکون بعضها اندت، بعضها اندت طبیعه، که همون مرحله جسمانی الحدوثش باشه، بعضها قبل طبیعه که در عالم مسل بوده وجوده، و بعضها ما بعد طبیعه که بعدن در اثر تکامل به اون مرحله عقلانی نهایتا میرسه، اون هم مرحله نهاییشه. الا ما عرفه الراسخون فی الحکمت المتعالی. و این که میگیم یک موجود چند مرحله از وجود داره، مبنی بر این است که اولا ما وجود را قابل ضعف و شدت بدونیم، بگیم یک وجود است، اون یک مرحله ازش بود، این یک مرحله دیگری ازش. و این کثرت مراتب وجود منافاتی نداره با اینکه این همون موجود باشه. و یکی هم قابل به حرکت اشتدادی جوهریه باشیم، که بگیم وقتی به مرحله جسمانی رسید، با حرکت جوهریه تکامل پیدا میکنه به مرحله عقلی میرسه. روی این مبانی است که این حرفا رو میتونیم بزنیم. و ذالک مبنی علی ثبوت الاشد والاضعف فی الجوهر. این یکی که با بگیم جوهر هم شدت و ضعف دارد، یه مرحله وجود شدیدتر داریم، یک کاملتر، یک ضعیفتر. اشاره به اینه که قدما شدت و ضعف را، یعنی مشائین قبل از ایشون، شدت و ضعف را فقط در اعراض میدونستن، در جوهر شدت و ضعف قابل قائل نبودن، گفتن جواهر انواع متباین هستن، شدت و ضعف ندارن. اولا قائل بشیم این که جوهر هم قابل شدت ضعف و ثانیا قائل به وقوع حرکت اشتدادیه در جواهر مادی بشیم، که بگیم جوهر مادی خودش حرکت دارد، حرکتش هم اشتدادی و رو به کماله، میرسه به عالم عقل. و باز مبتنی است بر این مطلب، علا تحقیق المبادی و الغایات. یک تحقیقی در باب مبادی و غایات داریم که وجود از همون به اون جایی که میرسد همون جایی بوده که از اونجا آغاز شده، یعنی همون دایره قوس صعودی و نزولی. پس همونطور که این نفوس نهایتاً به مرحله عقلی میرسه، بعدشون هم از عالم عقلی بوده. تطبیق میکنند بر آیاتی که مثل ما این شین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم، که قبل از اینکه در این عالم تقدرات و محدودیت ها به وجود بیاد در یک عالمی قبلا وجود داشته که عالم خزائن الهی است. فان نهایات الاشیاء هی بدایات و حاصل اون تحقیق اینه که نهایات اشیاء همون بدایاتشونه، هر چیزی به هر مرحله از کمالی که میرسد از آغاز هم از همونجا نزول کرده است، اون نزولش هست، بعدم در عروجش به اونجا منتهی میشه. طبق اون مطالب ما میتونیم این تفسیر را در نظر بگیریم که نفوس از عالم عقلانی نزول کردن و بعد هم به عالم عقلانی عروج میکنن، و حرف افلاطون را تطبیق کنیم به اون مرحله مبدأ که در اونجا با وجود جمعی موجود بودن. اما انصافش اینه که این وجه با این روایات نمیسازه، اینکه روایت میفرماد ما تعارف من حق تلف، اونجا تعارفی بوده، کثرتی بوده، دستجاتی بودن، یه دسته با هم تعارف داشتن، یه دسته از هم دور بودن، تناکر داشتن، همدیگه را نمیشناختن. این با این تعریف که بگیم، با این بیان که بگیم همه با یک وجود واحد جمعی اونجا موجود بودن، دیگه با این جور در نمیاد ظاهر. خب اون مال این است که این استعداد پیدا میکنه تا اون از مرحله کلیت به جزئیات نزول پیدا بکنه. این قابل حرفه.
تمایزی که
عرض میکنم واسه این این چیز، مثل این که صور جوهریه هم میکنم از عقل فعال صادر میشه، چرا این صورت جوهریه خاص روی این ماده میاد؟ برای اینکه این استعداد اونو پیدا کرد. بله، یک توجیه دیگری هم میشه به عنوان فرض در نظر گرفت که دیگه وقت گذشته، اجمالش اینه که ما وقت برای نفس تجرد قائل هستیم، یک نفس در ذات نفس، صرف نظر از این که حدوث جسمانیش رو قبول نداریم، برها خود ایشون هم در یک مرحله تجردی قائل هستند برای این است. تجرد اصولا وقتی برای یک جوهری تجرد ثابت شد، معناش این است که نسبت زمانی و مکانی با چیزی نداره، شیئی که ذاتی دارد، ذات جوهری و مجرد، این نسبت زمانی با چیزی نداره. بنابراین نفس وقتی که قبول کردیم که یک وجود مجردی داره، این زمانی بهش نمیشه نسبت داد، تقدم و تأخر زمانی هم به چیزی نخواهد داشت، چون ذات جوهری مجردی است. این بدن هست که در یک زمان خاصی ارتباط پیدا میکند با روح. زمان و تقدم و تأخر زمانی از اوصاف بدنه، او اصلا وجودش جوری است که زمان بردار نیست، تعلق به بدن هست که این تعلق هم اصالتا ناحیه بدن پیدا میشه. اگر این را پذیرفتیم که نفس وجود جوهری مجردی دارد، این که میگیم مجرد شد یا تعلق به بدن یا حادث شد به حسب این عالم، یعنی مایی که با انسمون با مادیات هست و سر و کارمون با عالم زمان و تقدم و تأخرهای زمانی است، به حسب وهممون اینجور خیال میکنیم که هر چی وجود پیدا کند باید در یک زمانی باشد، در یک مکانی باشه، تقدم و تأخر زمانی با اشیاء دیگه باید داشته باشه، اینجوری میشه. اون وقتی که ما خودمون را درک میکنیم، این وقت در واقع از ناحیه ماده حاصل میشه و تعین پیدا میکنه. اگر این را پذیرفتیم، ذات نفس دوری است که اصلا تقدم و تأخر زمانی نداره، و اگر کسانی واقعا علم حضوری نفس آگاهانه‌ای به نفس پیدا کنند، شاید خودشون رو در این حال ببینن که در گذشته و آینده یکسان براشون، ولذا حوادث گذشته را همچنان میبینند که حوادث فعلی را و همینطور حوادث آینده را آنچنان میبینند که حوادث موجود را. پس ذات نفس زمانی نیست. کسی اگر از بالا نگاه بکنه، یعنی هم عالم نفوس و مجردات را ببینه و هم عالم ماده و ارتباطی که به نفس مجرد هست، اون طبعا وجود ما نفس را محیط بر بدن میدونه. یعنی طوری است که ما زمان قبل از بدن را وقتی در این عالم فرض میکنیم، چون قبل و بعد زمانی هم باز مال همین عالم، از این عالم که فراتر رفت دیگه قبل و بعد معنا نداره. ما قبلیت زمانی رو، یعنی اون زمانی که هنوز این بدن واجد روح نشده، اینو که در نظر میگیریم، نمیشه بگن در اون وقت روح نبوده است، ولو در اینجا نبوده و ارتباطی نداشته و به عنوان یک شخص انسانی متعلق به ماده موجود نبوده، اما میشه بگن قبلا موجود بوده، چون عالم ده، اون عالم اسمش عالم دهره که محیط بر زمانه و تقدم دهری دارد بر عالم زمان. و این که مثلا در بعضی روایات هست که به الفه عام، میشه گفت که این اشاره به دو مرحله تجرد هست، که خود عالم نفس یک مرحله عقلانی داره، یک مرحله برزخی داره، هر کدومش اشاره شده به هزار سال. مخصوصا اگر زمینه کنیم بهش به این معنا که ان یومن اندارد بگه که الف سنتین، و هر یوم را اشاره بکنیم به یک مرحله از تقدم این عوالم بر هم دیگه، به این صورت قابل تصویر هست و قابل جمع هم هست. قول به قدم نحوس با قول به حدوث، قدمش به اعتبار مرتبه وجود دهریست که در عالم تجرد داره، نه عالم مسل افلاطونی و وجود جمعی که در عالم عقل داره. نه خیر، علانت الکسره. و اما اون اشکالی که علانت الکسره نمیشه افراد مجرد باشن، اونو ما در برهانش خدشه کردیم و اون برهان رو تام نمیدونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.